توی خورشید دریا دریا با تو میمونه زیبا تنها توی آقا تو سقا هر جا چه باشم داد میزنه عاشقون تشنه جام ابد مهمونه بام ابد پشته نام ابد فضلم این لحظه های پر تپش شور ولادته این لحظه های پر تپش شور ولادته با ملحبا از قبط قلب امامته آله به تماشا میشینه ماه آسمون رو زمینه جشنه یله امال بنینه یاور فداکار حسین یاور فداکار حسین اومده علم دار دل پر از امید و احساس خونه آقا رو میشناسه تا ابد گدای عباس از روز اول گشت با امر خدای تو معراج و عشاق الحسین دار و شفای تو معراج و عشاق الحسین دار و شفای تو نور آسمون از نگات باله ملائک زیر پاته تو حسین در علقمه ای تو حسین در علقمه صاحب اختیار همه ای تو حسین در علقمه ای صاحب اختیار همه ای عبالفق 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 وقتی دلم توفانیه موج نگاهته ساحل فقط آرامشه امن پناهته آقا توی خورشید دریا دریا با تو میمونه زیبا تنها توی آقا تو سر
هر گل خوشبو که گل یاس نیست هر چه تلألؤ کند الماس نیست ماه زیاد است و برادر بسی هیچ یکی حضرت عباس نیست
بسم الله الرحمن الرحیم
فقره ما تیسر من القرآن
تا می توانید قرآن بخوانید سوره مبارکه مزمل همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام رادیو قرآن برگزار می کند جشنواره قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید. رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا شبکه رادیوی گفتگو، برنامه رویداد. عیدتون مبارک. خیلی خوشحالیم که با همکارانم در روز میلاد علمدار کربلا پسر امیرالمومنین ابوالفضل العباس در خدمت شما هستیم. انشالله همیشه روزگار و ایامتون شهد و شکر باشه. خوشحالیم در خدمتون هستیم. 30,000-35 سامانه پیامکی ما هستش که میتونید نظراتتون رو به ما منتقل بکنید. عذرخواهی هم میکنم بابت تأخیری که در شروع برنامه داشتیم. یه فاصله کوتاه بگیریم، سریع بریم سراغ موضوع اول. این برنامه چند تا موضوع رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. اول درباره ادامه رایزنی ها در وین برای حل موضوعات مهم باقی مونده گفتگو خواهیم داشت. سپس به سراغ مسئله موافقت دولت با اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی میریم. بعد بررسی میکنیم بحران اوکراین رو که سکوت غرب در بحران اوکراین و باطلاقی که برای رئیس جمهور این کشور زلنسکی ایجاد شده. نهایتا هم به هوشمندی کشور در بهره‌گیری از افزایش قیمت انرژی در جهان میپردازیم. انشالله در بخش با سخنگویان هم به سراغ یکی از کمیسیون های مجلس میریم. ممنون که همراه ما هستید. حتما در جریان هستید که دیگه داره تیک تاک ساعت روزهای و ساعتهای باقی مانده آخر مذاکرات وین رو به صدا در میاره و اخبار زیادی هم در این زمینه منتشر میشه. برای اینکه بتونیم ابعاد این ماجرا رو بهتر بررسی بکنیم، گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سید جلال فیاضی از کارشناسان مسائل بین الملل. آقای فیاضی سلام، وقت شما بخیر، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. من هم اعیاد شعبانیه رو به شما و شنوندگان عزیزتون تبریک میگم و امیدوارم که انشاءالله این اعیاد برای همه ملت ما مبارک و میمون باشه. انشاءالله
بزرگ بید. آقای فیاضی، یه هفته دو هفته هستش که همه دارن از پایان مذاکرات صحبت میکنن، اما انگار یه گیری همچنان در ماجرا هستش. الان چه خبره توی وین؟
بله، ببینید، اولین نکته ای که من در مورد وین باید بگم که به هر حال مذاکرات وین مقدار زیادی در سکوت خبری پیش میره. این رو باید مورد توجه قرار داد و مجموعه اطلاعاتی که ما میتوانیم روش تحلیل بذاریم اظهار نظرهایی است که طرفین قضیه یا بعضی از خبرنگاران مطرح میکنن که خب نمیتواند تا اندازه مستند باشه. البته من به عنوان یه تحلیلگر علاقمندم که سکوت خبری کمتری باشه، اما به عنوان یک فعال سیاسی فکر میکنم با توجه به بالاخره دشمنی هایی که این روند مذاکرات داره بهتره که این سکوت خبری تا رسیدن به نتیجه نهایی برای جلوگیری از برخی از کارشکنی ها یا رایزنی های منفی ادامه پیدا بکنه. این نکته اوله. نکته دوم این هست که قطعا بر برداشت های کلی از مجموعه اظهار نظرها و گفته نکاتی که چه مقامات ایرانی مطرح کردن و چه دیگر مقامات مطرح کردن اینه که مذاکرات تقریبا در نقاط پایانی است و در خط پایانه. خب امروز آقای سخنگوی وزیر خارجه گفتن که دو سه مورد مثلا اختلاف نظر باقی مونده که در حال حل هست. البته خب سفر آقای گروسی که یک بخشی از مسائل پادمانی رو به نظرم برای زمانبندی تعیین کرد و حل کرد میتونه یکی از رفع موانع تلقی بشه و همینطور اظهاراتی که مثلا نماینده فرانسه کرد که از همکارانش تشکر کرد، اینا همه نشونگر اینه که مذاکرات در نقاط پایانی هست اما بالاخره اشکالاتی باقی مونده. این وسط چند تا نکته رو هم باید مورد نظر داشت. یکی این که از در واقع نوع درخواست ضمانت روسیه و چین دو نوع برخورد نسبت بهش صورت گرفته. روسیه و چین خواستن که آمریکا ضمانت بده که ارتباطات اقتصادیشون رو با ایران بعد از توافق بتونن بدون مزاحمت ادامه بدن.
بله اینم نکته مهمی بود آقای دکتر. بله. که خیلی تو فضای رسانه‌ای پیچیده‌ای توضیح بدید ممنون میشم.
بله ببینید این از دو منظر میشه به قضیه نگاه کرد و اتفاقا تحلیلگران هم از همین دو منظر به قضیه نگاه کردن. یکی این که خب یه دیدی که نگاه منفی دارن، گفتن که شاید این بتواند یک اختلالی در کار ایجاد بکنه تا زمانی که باز موضوع ضمانت جدید مطرح بشه. بخشی هم نه، ممکن این برداشت رو کردن که چون توافق به نتیجه رسیده حالا در واقع چین و روسیه به عنوان دو شریک بزرگ تجاری ایران خواستن که مطمئن بشن که اختلالی در ارتباطات اقتصادیشون با ایران ایجاد نمیشه. من البته معتقدم که بیشتر همین جنبه مثبتش رو به قضیه باید نگاه کرد، اما در مجموع نمیشود اینکه ممکنه این چانه‌زنی بر روی این ضمانت قدری زمان رو در واقع به تأخیر ببره رو نادیده گرفت، ولی انتظار این هست که این موضوع زودتر حل بشه. به نظرم مهمترین مسائلی که قطعا بایستی در میشه اونها رو جز سه نکته باقی مانده دونست، یکی موضوع زمانبندی بازگشت آمریکایی‌ها به برجام و همینطور از اون طرف تعهدات ایران هست که قطعا برای زمانبندی هست. یکی هم موضوع راستی آزمایی که قطعا بخشی از راستی آزمایی ها و در واقع روند راستی آزمایی ها آنگونه که برداشت میشه حل شده اما هنوز نهایی نشده، و بالاخره موضوع ضمانت این که مجدداً عهدشکنی از سوی آمریکا اتفاق نیفته. به نظرم روی همین دو سه نکته الان باید تمرکز کرد و نگاه کرد که چه اطلاعاتی از هتل کوبر در مورد این سه نکته بیرون میاد، و فکر میکنم اگر این سه نکته به مسئله نهایی برسه، یعنی به نکته نهایی برسه، امضای توافقنامه خیلی دور از ذهن.
درسته آقای دکتر، آیا میشه اینجوری تحلیل کرد که این درخواست ضمانتی که روسیه و چین مطرح کردن یه جوری پر کردن دست ایران هستش برای اینکه بتونه امتیاز بیشتری از طرف غربی بگیره؟
از این منظر هم قابل توجهه. به هر حال نکته ای که مهمه، ایران اعلام کرده که ما به کمتر از برجام رضایت نمیدیم، بیشتر از برجام هم نمیخوایم. نکته ای که در امتیازات مطرحه اینه که روند راستی آزمایی و روند ضمانت ها شفافتر بشه. شاید از این منظر که دو شریک بزرگ تجاری ایران این ضمانت رو خواستن، شاید این دست ایران رو باز بکنه که در مورد در مورد ضمانت ها در حقیقت با دست بازتر و با تأکید بیشتر موضوع ضمانت ها رو به نتیجه برسه. درست.
خیلی ممنونم، لطف کردید آقای دکتر.
متشکرم،
ارادت دارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید جلال فیاضی، کارشناس مسائل بین الملل، درباره حواشی که در مذاکرات وین وجود داره. این نکته را من اضافه بکنم، خیلی تسلیم و پذیرای این موج‌های رسانه‌ای نباشید، چون در لحظه تصمیم‌گیری مذاکرات وین هستیم، طرف مقابل رسانه‌اش تلاش می‌کنن عملیات روانی رو پیش ببرن و به همین دلیله که این ماجرای تضمین‌خواهی روسیه و چین رو که کاملاً همراه هستش با تأمین منافع ملی ایران و طرف غربی رو توی فشار میذاره، تبدیل میکنن با فعالیت‌های رسانه‌ای که از خارج شروع میشه و سرریزش هم در رسانه‌های داخلی میاد، تبدیل میکنن به یک نکته منفی. این اگه در نظر داشته باشیم، قطعا میتونیم تحلیل بهتری درباره مذاکرات وین داشته باشیم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
درباره موضوعاتی که توی برنامه طرح میشه و سوالاتی که من از کارشناسان میپرسم، میتونید از طریق سامانه 30,000-35 نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو مطرح بکنید. همکاران من حتما بررسی میکنن و توی برنامه اعمال میشه. حالا از فضای مذاکراتی خود فاصله بگیریم، بیایم در داخل کشور. یه تلاشی صورت داره میگیره برای اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی. درباره ابعاد این ماجرا میخوام گفتگو کنم با جناب اصفنانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات. آقای اصفهانی سلام، وقتتون بخیر، عیدتون مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله، عید شما هم مبارک، وقت شما هم بخیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و محترم، و عید رو به همشون تبریک میگم.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای اصفهانی، اصلا چی این ماجره اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی؟ احساس نیازش کجا بوده و قراره چه اتفاقاتی در این ماجرا بیفته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ اینکه یک مرجع شبه قضایی هست، علل قاعده باید یک آیین‌نامه رسیدگی تحت عنوان آیین دادرسی داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها شیوه رسیدگی به پرونده ها رو از ابتدا تا انتهایی که حکم اجرا میشه مشخص میکنه. در دیوان عدالت اداری هم به همین منوال هست، آیین دادرسی ویژه دارن. در نیروهای مسلح، جرم مربوط به نیروهای مسلح، آیین دادرسی ویژه دارن و بر اساس اون آیین دادرسی که در واقع قبلا به اسم اصول محاکمات بود و بعد به فارسی تبدیل شد آیین دادرسی، حالا دادگاه‌های حقوقی مثلا آیین دادرسی مدنی دارن، دادگاه کیفری آیین دادرسی کیفری دارن. به همین منوال سازمان تعزیرات حکومتی آیین‌نامه اجرایی داره به جای آیین دادرسی به اصطلاح مربوطه و خاص. خب به خاطر همین ایراداتی هست، حالا اگه نگیم ایراد، یک اصلاحیه های ضرورت داره، چون بالاخره باید به اساس زمان و مکان شیوه دادرسی و رسیدگی تعیین و تبیین بشه. از این بابت یک اصلاحیه های ضرورت داره که ما باید این رو حتما انجامش بدیم. مثلا فرض نفرمایید که الان مراجعی که برای ما گزارش رو ارسال میکنن، مطابق قانون، مطابق ماده 18 همین آیین‌نامه، باید حتما بره سازمان صنعت و معدن تجارت و اونها گزارش تخلف رو برای ما ارسال بکنن تا ما رسیدگی بکنیم. طبیعتا الان که قانون انتظار تصویب شده و بخشی از وظایف وزارت سمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده، اونها هم بازرسانی دارن که در امور مربوط به خودشون، مثل مباحث مربوط به کشاورزی، مثل میوه و تره بار و عرض کنم که برنج و مرغ و گوشت و اینها رو اونها باید گزارش تخلف تهیه بکنن. طبیعتا چون در اون آیین نامه جهاد کشاورزی جزو ضابطی نبوده، این باید اصلاح بشه تا از حضور شما که ما بتونیم اونها را ضابط تلقی بکنیم، شعب ما گزارش های اونها رو هم اعتبار بدن و رسیدگی بکنن. برخی مواردی از این دست هست که حالا اگر لازم بود من توضیح بیشتری هم بدم در خدمت شما.
بزرگوارید، خیلی کوتاه اگر بفرمایید که خروجی این اصلاح آیین نامه چه کمکی به انجام بهتر تعهدات سازمان تعزیت حکومتی میکنه و مردم کجا این نمایش این اصلاح آیین نامه رو میبینن و ممنون میشن؟
ببینید، یکی از مواردی که پیشنهاد اصلاح شده این هست که در حال حاضر وقتی یک رأی صادر میشه، هم اگر طرف حضور نداشته باشه و غیابی باشه، این رأی تخلف میتونه بیاد، حتی اگر یک سال دو سال از تاریخ صدور رأی هم گذشته باشه، بیاد واخواهی بکنه و از نو برای یه بار دیگه همون شعبه رسیدگی بکنه. در لایحه اصلاحی پیشنهاد شده که مثلا در واقع تخلفات تا زیر 10 میلیون تومان رأیشون قابلیت واخواهی رو نداشته باشه و نیاز به احضار متخلف نباشه، همونطوری که فرض بفرمایید پلیس با دیدن تخلف خودرو رو جریمه میکنه، اینجا هم جریمه بشن ولی قابلیت تجنظر فقط داشته باشه. اون بحث واخواهی و احضارشون و طولانی شدن دادرسی رو در واقع کم بکنن، بخاطر آثارش در اونجا بروز میکنه که تخلفی که واقع میشه خیلی سریع رسیدگی میشه و
انشالله که شیرینی این اصلاح آیین نامه سازمان تعزیت حکومتی رو زودتر مردم بچشن. خیلی ممنونم آقای اصفهانی. بزرگوارید، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیت حکومتی، درباره این اصلاح آیین نامه‌ای که درباره سازمان قرار اتفاق بیفته و دولت باهاش موافقت کرد. خیلی خوشحالیم که در این روز عزیز، روز ولادت حضرت ابوالفضل عباس علمدار کربلا پسر امیرالمومنین، خدمت شما هستیم. این روز رو که به نام روز جانباز هم نامگذاری شده، خدمت همه جانبازان عزیز و سرفراز کشورمون تبریک عرض می‌کنیم. اگر از شنوندگان ثابت رادیو گفتگو باشید، حتما در جریان هستید که هر روز برنامه گفتگوی سیاسی ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر خدمت شما تقدیم میشه. امروز هم این برنامه با موضوع مقصرنگاری در مذاکرات وین که راهبرد رسانه‌ای و سیاسی غرب هستش پخش خواهد شد و دعوت میکنیم که شنونده این برنامه هم باشید. اما یکی از اتفاقاتی که توی جهان خیلی سر و صدا کرده و حالا جنگ اوکراین، مذاکرات وین، همه به نوعی روش تأثیر دارن، این ماجرای افزایش عجیب و غریب قیمت نفت در بازار هستش، افزایش قیمت انرژی به طور کلی در بازار جهانی هستش. در همین زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه نفت و گاز و پتروشیمی ایران. آقای حسینی سلام، وقتتون بخیر، عیدتون مبارک.
خیلی ممنونم، متشکرم. منو عیاد شعبانی رو تبریک میگم و روز جانباز و در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، آقای حسینی، این که نفت داره میره بالا به نفع ماست یا نه؟
خب قطعا ما بلد به عنوانی که بزرگترین دارندگان هیدروکربور دنیا، قطعا از افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت گاز، به تبع افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و فرآوردهای نفتی سود خواهیم کرد. در مقابلش بالاخره قیمت مواد غذایی هم داره افزایش پیدا می‌کنه، چون روسیه و اوکراین نقش پررنگی در تامین غلات و کالای اساسی دارن، ممکنه اونجا هم بالاخره به ضرر ما تموم بشه، ولی قطعا تو بحث انرژی میتونه فرصت‌های بسیار خوبی برای بازگشت ما و بازار جهانی نفت ایجاد بکنه.
آقای حسینی، پیشنهاد شما برای اینکه بتونیم بهره‌مندی کاملی از این ماجرا داشته باشیم چیه؟ چون بعضی ها صرفاً از لزوم افزایش صادرات صحبت میکنن، اما خب خود این میتونه یه خود بازار رو، این شیب افزایش قیمت رو کاهش بده. این نقطه بهینه میزان تولید و قیمت نفت در بازار کجا هسته؟ چطوری میتونیم اون رو تنظیم بکنیم؟
واقعیتش این است که بازار جهانی نفت بعد از به اصطلاح فروکش کردن نسبی کرونا خب با کمبود مواجه شده. با اینکه به اصطلاح اوپک پلاس در چند ماه گذشته ماهانه 400 هزار بشکه داره به تولید نفت اضافه میکنه، ولی هنوز بازار با کمبود مواجه و قیمت ها حتی قبل از بحران اوکراین در حال افزایش بود. الان کارشناسا اعتقاد دارن که قیمت نفت چیزی مثلا 85 دلار باشه. اگر امروز 330 دلار عمدتنش به خاطر این بحث بحران اوکراین و روسیه هست و آثار سیاسی روانی جنگی که باعث افزایش قیمت شده. خب روسیه هم تو بازار نفت اروپا و دنیا سهم بالایی داره، بالاخره 12% تولید نفت دنیا مال روسیه است، حدود 11 میلیون بشکه داره نفت تولید میکنه. ولی تو بازار صادرات خیلی نفتش پررنگ نیست، حدود 4 میلیون 300 بشکه نفت تولید میکنه و اروپا یا آمریکا هنوز نفت روسیه رو تحریم نکردن، ولی بحثایی هست که این نگرانی در بازار وجود داره که نفت روسیه تحریم بشه، لذا تامین 4 میلیون بشکه در روز، 4.5 میلیون بشکه در روز برای دنیا کار ساده نیست. لذا نگاهشون به ایران، به ونزوئلا است و بخاطر همین دارن توی مذاکرات مثلا هم انعطاف نشون میدن هم دارن سرعت میدن و مذاکرات که ان شاء الله اگر بحث به توافق حل بشه خب ایران میتونه به راحتی به بازار برگرده. ما باید تلاش بکنیم تولیدون افزایش بدیم. الان معمولایی که روی آب داریم یا تو ذخایر داریم حد اکثرش رو بتونیم بفروشیم. از اون ورم باید تقاضای داخلی رو بتونیم مهار بکنیم، کنترل بکنیم که علی شرایط بتونیم حد اکثر استفاده رو بکنیم. ضمناً ما ظرفیتایی برای افزایش تولید داریم، یعنی ظرفیت پتانسیلایی داریم که بسیار چاهای نفتی داریم که الان بهره‌بردانی نیاز سرمایه‌گذاری یا تکنولوژی یا تجهیزات داریم. الان شرایطی هست که اگر بس برجام حل بشه میتونیم جذب سرمایه‌گذاری بکنیم برای توسعه میادین نفت و گاز و افزایش تولید چه در بخش نفت چه در بخش گاز.
آقای حسینی واقعا یعنی شرکت‌های خارجی میان بعد از این توافق سرمایه‌گذاری بکنن توسعه نفت و گاز ما؟ ما ماجرای برجام یادمونه که مثلا توتال که اومد هنوز کاری نکرده، سری دوباره جمع کرد وسطش رفت.
ببین شرایط ما امروز با شرایط اون سال فرق میکنه. ما الان به غنی‌سازی 60% دست پیدا کردیم، از اون رو سانتریفیوژهای پیشرفته رو ساختیم، از اون دانش رو اینه داریم. دنیا میدونه که ما دانش هسته‌ای رو داریم. اگر حتی یه رئیس جمهور جمهوری خام بیاد در آمریکا میدونه که خروج از برجام موافی مساوی با این است که ایران به سرعت برگرده به غنی‌سازی با درجات والا تا 90%. لذا چون برای اونا بسیار اهمیت داره، من خودم احتمال میدم که حتی اگر جمهوری خام برگردم به اصطلاح با توجه به این که بحران روسیه هم ادامه دار خواهد بود و این روندی که شروع کردن توی تحریم های روسیه بعید میدونم که ظرفی که 2 سال آینده به اصطلاح حل بشه، لذا من اعتقاد ندارم که دوباره امکان لغو تحریم ها وجود خواهد داشت. ضمناً این پیشنهادی که من دارم نمیخوام، سرمایه‌گذاری خیلی زیادی نیست، یعنی بسیار چاه هست که با 2-3 ماه کار کردن روش یا دوباره حفاری های مجدد یا به اصطلاح کارهای مهندسی میشه ظرفیت چه افزایش را دنیا بید افزایش ظرفیت نیاز داره و شاید سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و یا فایننس رو بتونی جذب کنی، ممکن نه این سرمایه‌گذاری کنن، ولی مسیر فایننس ما بالاخره از کشورهای اصلا دنیا اصلا بدهی نداریم. کل بدهی خارجی ما کمتر از 7-8 میلیارد دلار، اصلا کشور دنیا کشوری نداریم که بدهی خارجیش اینقدر پایین باشه. لذا اگر خودشون نیا امکان این که تامین مالی بکنن، فایننس کنن بعد از پروژه های هم تو بحث گاز هم تو نفت احتمالش خیلی بالاست.
آقای حسینی من دیروز توی همین برنامه با آقای خطیبی نماینده سابق کشورمون در اوپک صحبت کردم، ایشون گفتن ما الان حد اکثر ظرفیت تولیدمون رو داریم استفاده میکنیم، یه بخشش مصرف داخلیه، یه بخشش که مثلا 1,200,000 تا هم هستش داریم صادر میکنیم. همین الان امکان تولید بیشتر هست توی کشور اصلا؟
قاعدتا آماری که اوپک میده میگه ما 2.5 میلیون بشکه تولید داریم، ما 3,900,000 4 میلیون ظرفیت تولید داشته داریم، یعنی ما تا 4,300,000 بشکه تولید کردیم. قطعا به اصطلاح ما هنوز با تمام ظرفیت داریم کار میکنیم، ولی این روزا وضعیت صادراتون بهتر شده، ولی به معنا نیست که ما داریم با همه ظرفیت بالاخره همونایی که دارن اعلام میکنن ایران برای 1 میلیون دلار صادر میکنه، اونا میگن ایران